ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شمار قربانیان انفجار انتحاری در کابل علیه روحانیون افغانستان به 14 تن رسید. یوکی امانو در گزارش تازه‌اش پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرد. و فوران آتشفشان گواتمالا باعث مرگ 25 نفر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. صبح امروز دوشنبه انفجار انتحاری در نزدیکی محل گردهمایی بیش از 2000 تن از روحانیون افغانستان در کابل چند کشته بر جای گذاشت. به گزارش وبسایت افغان طلوع نیوز، پیش از ظهر امروز هنگامی که روحانیون از چادر لوی جورگ بیرون می آمدند، هدف این حمله انتحاری قرار گرفتند. روحانیون افغانستان در نشست در فتوای مشترکی که صادر کردند با حرام خواندن جنگ و انفجار انتحاری و هر گونه خشونت از طالبان خواستند به روند صلح با حکومت بپیوندد. به گزارش خبرگزاری طلوع، پلیس تا به حال کشته شدن 14 تن از جمله یک پلیس و زخمی شدن 17 نفر را در این انفجار انتحاری تایید کرده است. یوکی امانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده، بار دیگر تهران را به همکاری به موقع و فعال فراخواند. آقای امانو روز دوشنبه در گزارش خود که به شورای حکام آژانس ارائه کرد، اعلام داشت که آژانس پس از خروج آمریکا از برجام به بازرسی‌های تکمیلی خود بر اساس مقررات پروتکل الحاقی ادامه داده و اجازه دسترسی به اماکن مورد نظر را داشته است. پروتکل الحاقی به آژانس اجازه می‌دهد به طور سرزده و نامحدود از تأسیسات هسته‌ای ایران دیدن کند. آقای امانو در گزارشش در این حال تاکید کرده که همکاری به موقع و فعالانه ایران در فراهم آوردن امکان این بازرسی‌ها موجب تسهیل اجرای پروتکل الحاقی و افزایش اطمینان می‌شود. یوکی امانو در گزارش ماه گذشته خود نیز موضوع کندی ایران در اجرای بازرسی‌های پروتکل الحاقی را گوشزد کرده بود، اما مصداقی در این مورد ذکر نکرده است. فوران آتشفشان فیوگو در گواتمالا تا کنون باعث مرگ 25 نفر و زخمی شدن 300 نفر دیگر شده است. با فوران این آتش نشان چندین منطقه مسکونی با بیش از 3100 نفر سکنه تخلیه شدند. یکی از مقامات سازمان جلوگیری از فجایع ملی گفته است جریانی از مواد مذاب به سمت یک شهر کوچک در حال حرکت است. این آتشفشان در حدود 40 کیلومتری جنوب غربی گواتمالا و در شهر گواتمالا سیتی قرار دارد. خاکستر این آتشفشان تا شعاع 15 کیلومتری در جریان است و گفته می شود وزش باد خاکستر این آتشفشان را به پایتخت رسانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه دیدار خود از سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا را آغاز کرد. آنچنان که خود آقای نتانیاهو گفته، مذاکره درباره برجام و برنامه هسته ایران و همچنین حضور ایران در سوریه دو اولویت این سفر خواهند بود. برای تحلیل این مسئله همکارم مهدی طاهباز با مهرزاد برجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده است.
به نظر من آقای نتانیاهو در این سفرش داره سعی میکنه رئیس کشور مهم اروپایی رو ترغیب بکنه که به دنبال خروج امریکا از برجام، اونها هم از برجام خارج بشن، یا اینکه اگر حاضر نشدن این کار رو بکنن، در مذاکراتی که فعلا با ایران در جریان هست سختگیری های لازم رو انجام بدن، که فکر میکنم خیلی در این رابطه لزوما موفق نخواهند شد با در نظر گرفتن علاقه ای که این کشورها به رابطه با ایران دارن. بنابراین احتمالاً بعد از این مسئله به عنوان برنامه دوم تلاش ایشون خواهد بود که فعالیت‌های موشکی و به خصوص منطقه ایران رو تحت فشار قرار بده با مذاکره با این سه کشور بزرگ اروپایی، که در اینجا هم اروپایی‌ها اگرچه به موضع اسرائیل نزدیک هستند، ولی با در نظر گرفتن شرط و شروطی که ایران گذاشته شاید یک مقدار محتاطانه با ایشون برخورد بکنه.
در حالی که سخن از توافق بین روسیه و اسرائیل درباره آینده سوریه مطرح شده، اسرائیل در ارتباط با جنگ سوریه و حضور ایران در این کشور چه انتظاری از اروپایی‌ها داره و این انتظارات تا چه حد قابل تحقق هستند؟
بله، با در نظر گرفتن توافقی که بین اسرائیل و روسیه به نظر میاد شده که نیروهای خارجی از سوریه بیرون بیان، فکر میکنم که آقای نتانیاهو بحثش با سران کشورهای اروپایی این خواهد بود که یک قدرت بزرگی مانند روسیه پای این مسئله رو امضا کرده و شما هم بیاین و به این هدف بپیوندین که سوریه بتونه از به اصطلاح نیروهای خارجی همه از اونجا بیرون رانده بشن. در غیر این صورت ایشون احتمالاً این بحث رو خواهند کرد که ما حق اقدام بر ضد ایران رو برای کشور اسرائیل محفوظ می‌داریم و لذا شما کشورهای اروپایی نباید شروع به محکوم کردن اسرائیل بکنین اگر ما فردا بیاییم و مناطقی رو که فکر میکنیم نیروهای ایرانی در اونجا هستن بخوایم به اصطلاح بمباران بکنن. در این رابطه هم فکر میکنم که خیلی لزوماً شانس موفقیت نداره آقای نتانیاهو با در نظر گرفتن اینکه ایران حضورش در سوریه رو بسیار جدی و یک اقدام استراتژیک قلمداد میکنه، بنابراین با چند تا حمله هوایی به نظر نمیرسه که راضی باشه که نیروهایش رو از اونجا بیرون بکشه.
تحلیل مهرزاد برجردی استاد دانشگاه در آمریکا رو میشنیدید. 11:06 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و با شما درباره اخبار و مسائل روز در میون گذاشتن.
روی سخنم با مسئولان رده بالای کشوره. با دنیا تعامل کنین، مخصوصا با آمریکا. کشور در حال سقوط، نابود میشیم. کشور ایران رو به باد ندین. تو رو خدا به فکر مردم باش.
آقای خامنه ای، رهبر کره شمالی آقای کیم جونگ اون چون نمیخواست سرنوشتش مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی بشود، آمده پای میز مذاکره با آقای ترامپ. آقای خامنه ای، کجای کاری؟ مثل اینکه شما خیلی دلتون میخواست سرنوشتی مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی داشته باشید.
خمینی چندین هزار جان شیرین جوانان رشید رو به وطنم ایران بدهکاره. نفس‌هایی که فقط به خاطر لجاجت بر جمله راه قدس از کربلا می‌گذرد خاموش شده. بیشک روحش قرین رحمت و آرامش نیست.
میخوام به اون دسته از آدمایی که بدگویی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه خورد مشکل و کمبود خورد گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام را حفظ کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه ایران روز یک شنبه به نقل از مریم رسولیان رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران نوشته که 10% از آزارهای جنسی توسط غریبه ها و 90% از آنها توسط خانواده، آشنایان و بستگان صورت می گیرد. او گفته که اغلب خانواده ها از اینکه کودکان و نوجوانانشان توسط افرادی که نمی شناسند مورد سوء استفاده و تعرض قرار می گیرند می ترسند، اما به موضوع سوء استفاده نزدیکان توجهی ندارند. مریم رسولیان گفته که در ایران به پیشگیری توجهی نمی شود و هر زمان که اتفاقی رخ می دهد همه به تکاپو می افتند. رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران همچنین بر اهمیت ویژه برنامه های پیشگیرانه نیز تاکید کرده است. در این باره محبوبه فتح‌آبادی، مشاور و درمانگر خانواده در بریتانیا، به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
این آماری که گفته شده درست هست و فقط مربوط به ایران هم نمیشه. آماری که در بسیاری از کشورهای جهان اعلام شده که بالای 90% از آزارهای جنسی که به کودکان میشه توسط آشنایان اتفاق میفته. حالا این آشنایان میتونه حتی پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، افراد نزدیک خانواده، دایی، عمه، یا توسط همسایه و یا گاهی توسط معلمین، سرویس مدرسه. به هر حال کسانی که کودک درجه از آشنایی و اطمینان رو بهشون داره. این آماری که در نمیتونم بگم کل دنیا، ولی آماری که بیشتر کشورهای دنیا بهش استناد میکنن.
خانم فتح‌آبادی، مریم رسولیان رئیس انجمن علمی روانپزشکان گفته که شیوع آزار جنسی در دختران بیشتر از پسرانه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، این آماری هست که ما در بسیاری از کشورهای دنیا میبینیم که دختران بیشتر در معرض آزارهای جنسی قرار میگیرند. من دلم میخواد از این فرصت استفاده کنم و این نکته رو اشاره کنم که در کودکانی که معلولیت جسمی یا ذهنی دارن متاسفانه 3 برابر بیشتر از کودکان عادی آزار جنسی و جسمی رو ببینن. بنابراین خانواده هایی که دارای چنین فرزندانی هستن باید بیشتر مراقبت کنن.
خانم فتح‌آبادی، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران میگه که زمانی که راجع به آزار جنسی صحبت میکنیم تنها آسیب جسمی مورد نظر نیست و مطرح نیست. این از اون جهت میگه که البته نه با این کلمات بلکه با این مفاهیم. پزشک قانونی میتونه با معاینه اندام‌ها مثلا تجاوز رو تایید کنه، اما آزارهای جنسی با انواع گوناگونش که البته این برای قربانیه و تشبیه میشه به بازی جنسی برای شخص مجرم، قابل اثبات نیستن.
خانم رسولیان به نکته درستی اشاره کردن در مورد اینکه پزشکی قانونی چطور میتونه در این زمینه نقش داشته باشه. متاسفانه زمانیه که دخول انجام شده یا آسیب جسمی و جنسی سختی به کودک وارد شده و معمولا 72 ساعت اول خیلی سرنوشت ساز هست، اما در مواردی که آسیب لزوما جسمی نبوده و به صورت تماس بوده، به صورت کلامی بوده، ثابت کردنش کار سختی و متاسفانه قوانین در حال حاضر دست فرد متجاوز رو باز گذاشته که بتونن از مهلک جان سالم به در ببرن و این نشون میده که ما قوانینمون باید تغییر کنه و ضمانت اجرایی که این قوانین دارن طبیعتاً باید بیشتر بررسی بشه. اما خارج از ایران هم تا حدی این موارد هست، یعنی به راحتی این نیست که اگر ادعایی بر تجاوز جنسی یا آزار جنسی بشه پذیرفته بشه، اما امکاناتی که فراهم میشه، تیمی که با کودک صحبت میکنه به راحتی میتونن شواهد رو از پس حرفهای کودک بکشن و حرفهای کودک رو باور میکنن، ولی متاسفانه در بسیاری از جوامع این اتفاق نمیفته و نیاز بازبینی جدی داره.
خانم فتح‌آبادی، برای پیشگیری از این اتفاقها آیا نباید آموزشی در کار باشه؟ رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران میگه که هر زمانی که برنامه‌های پیشگیری برای این مسائل مطرح میشه بلافاصله بایکوت میشه و طوری رفتار میکنن که حرف زدن در رابطه با مسائل جنسی تابوست.
تقریبا میتونم بگم که تردیدی در مستمر ثمر واقع شدن آموزش ها برای پیشگیری وجود نداره و این همه جا ثابت شده و نتیجهش رو گرفتن و دیدن که چقدر هزینه کمتری رو باید بپردازن. درسته که آموزش و پیشگیری هزینه برداره، ولی حتما از هزینه های روانی، جسمی و مالی که بعد از این آسیب ها زده میشه کمتر خواهد بود. موضوع اینجاست که ما امروزه برای هر موضوعی به فرزندانمون آموزش میدیم، حتی گاهی آموزش هایی که واقعا در زمینه های نیاز نیست و هیچگاه شاید در زندگی آینده به درد بچه های ما نخوره. اما در مورد یک مسئله با این حد از اهمیت که میتونه چنین پیامدهایی داشته باشه سکوت میکنیم. بله، به عنوان خانواده، به عنوان پدر و مادر، مسئولیت فردی تک تک ما هست که این آموزش ها رو به بچه های خودمون بدیم، وگرنه ظلمی که در حق این بچه ها روا میکنه ما هیچگاه نمیتونیم پاسخگو باشیم و بچه های ما حق دارن بدونن که اصلا نیاز جنسی چیه، چه برخورد درستی با نیازهای جنسی خودشون داشته باشن، حریم خصوصی بدنشون رو بشناسن، تماس‌های خوب، بد یا یواشکی رو بتونن از هم دیگه تمایز بدن و بدونن که هیچ فرقی نمی‌کنه. هر فردی که به قسمت‌های خصوصی این افراد به صورت یواشکی بخواد دست بزنه، این تقسیم بندی که معمولا می‌کنن، حتما باید به پدر و مادر گزارش بده و اینجا نقش پدر و مادر خیلی مهمه. این مسئله میتونه شوک‌آور باشه، شکی در این موضوع نیست، اما واکنشی که من نشون میدم میتونه حتی از خود آسیب بدتر باشه. یعنی مثل تیری که در قلب بچه فرو رفته و من با واکنش بد خودم این تیر رو دائما دارم تکون میدم و به درد و زخم این بچه اضافه میکنم. اینکه بچه رو سرزنش نکنم، از بچه سوال و جواب زیاد نکنم که بچه احساس نکنه اون مقصره، تحت هیچ شرایطی بچه های مقصر نیستن. بنابراین والدین و افراد باید در دو زمینه آموزش ببینن، همین که چطور پیشگیری رو بچه ها یاد بدن، همین که چطور بعد از این اتفاق بتونن واکنش درست و مناسب رو نشون بدن.
درباره آزار جنسی کودکان میشنیدید در گفتگوی همکارم الهی روانشاد با محبوبه فتح‌آبادی، مشاور و درمانگر خانواده در بریتانیا. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، اما شما میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به صحبت های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که گفته همکاری فعالانه ایران روند راستی آزمایی ها رو تسهیل میکنه. میتونید مشروع این خبر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.